أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته راجع به حقوق معنوی عرض کنم. در استفتاءاتی که از آیت الله بهجت هست، استفتاءات مختلفی چاپ شده که من یادم رفت بیارم، جلد 4 حدود صفحه 220. بله، خلاصه مطلب ایشان این است که اگر صدق اضرار بکند، تضییع حق تألیف و مانند آن حرام است. حتی از ایشان این سؤال رو کردند که فیلم هایی هست غیر مجاز تکثیر شده، آیا شرکت در تماشای این فیلم هایی که بدون اذن شرکت اصلی تهیه کننده این فیلم تکثیر شده جائز هست یا نه؟ ایشون می‌فرمایند که اگر تأیید اینهایی باشد که این کار خلاف را انجام دادن جائز نیست، و اگر ضرر مستند بشود به این تماشا کننده، او ضامن هم هست که بگویند که این آقا و دیگران که تماشا کردن این فیلم را کاری کردن که شرکت اصلی متضرر شد، ضامن هم هست. البته این مطلب اخیر ایشان قابل قبول نیست، چون که عرفاً حالا شبیه خرید سیدی هایی که قفل شکسته است، که اونجا هم ایشان فرموده است که اگر ضرر به صاحبان اصلی سیدی تلقی بشه، خرید این سیدی ها هم جائز نیست. من فکر میکنم که عرفاً به این خریدار سر نمی کنه که ضرر زد، ضرر رو اون کسی زد که این فیلم غیر مجاز رو، این فیلم را به شکل غیر مجاز تکثیر کرد، اما تماشاگر عرفاً به این سر نمی کنه که او بوده به ضرر به شرکت اصلی تهیه کننده این فیلم شده، یا این خریدار سیدی، یا این خریدار سیدی عرفاً نمیگن تو ضرر زدی به تهیه کننده این نرم افزار، اون کسی ضرر زده است که این سیدی ها را به شکل غیر مجاز تکثیر کرده. بله، اگر همه نخرن، طبعا اون کسی که کار غیر مجاز کرده موفق نمیشه در کارش، اما غیر از این است که حالا که همه میخرن اینم میخره، بگیم اضرار مستند به این آقای خریدار هست. شبیه این میمونه که اگر ما از این مغازه جنس نخریم دیگران هم نخرن، این صاحب مغازه گران فروشی نمی کنه، اما حالا که خریداری میکنیم نمیگن که شما گران فروشی کردید. مثلا یه لحظه اجازه بفرمایید، یک شخصی وقتی مردم رو میبینه تماشاش میکنن، حمله میکنه به مغازه ها و اجناس مغازه ها رو از بین میبره. حالا اگر یک عده تماشا بکنن ضامن نیستن، فوقش خلاف شرع است، بحث دیگری است. اگر صرف کند اعانت بر ظلم خلاف شرع است، اما ضامن نیستن، چون عرفاً اضرار و اتلاف مستند به این تماشاچی ها نیست. پس اینایی که سیدی که غیر مجاز تکثیر شده میخرن ضامن نیستن مسلم، اما این که گفته بشه که کار اینها اعانت بر ظلمه، اونم به نظر قابل منعه. عرفاً ظلم محقق شده و اگر من هم نخرم این ظلم تثبیت شده بر اون صاحب اصلی این نرم افزار، ولذا خریدن چند سی دی توسط یک شخص اعانت بر ظلم عرفاً نیست، ولذا به نظر میرسه که کار این خریدار جود و یا در اون مثال فیلم کار تماشاگر جود نه حرام است و نه موجب زمان هست. پس من مشکلم این است که چرا سیدی اصلی را نمیخرم یا فیلم مجاز را نمیبینم؟ جرمم اینه؟ خب نمیخوام ببینم، نمیخوام سیدی مجاز رو بخرم، این که جرمی. کلام میگه الان که میرم این سیدی که به شکل غیر مجاز تکثیر شده میخرم، من ایجاد ضرر میکنم به صاحب اصلی این سیدی؟ پس شما هم که از گران فروش خرید میکنید به جامعه ضرر زدید، چون سزای گران فروش نخریدنه. چرا رفتید از اون خریدید؟ این عرفی نیست. هیچ کس به شما نمیگه شما ضرر زدید از گران فروش خرید کردید، شما اعانت کردید مثلا بر گران فروشی. جنس گران میفروشه، ما نیاز داریم میخریم. این عرفاً، مخصوصا که اگر من هم نخرم هیچ اتفاقی نمیفته، عملا ظلم تثبیت شده است. و این آقایی که سیدی غیر رو به شکل غیر مجاز تصویر کرده، او اضرار به صاحب اصلی سیدی زده و این اضرار منجز شده. حالا من بخرم یا نخرم، ظاهراً اضرار مستنده، یعنی اضرار که به نظر ما جای شک نیست که مستنده به این شخص بود، به نظر ما اعانت بر ظلم هم نیست و حرام هم نیست، مگر قانون منع کنه که اون بحث دیگری است. و الا نمیشود گفت به عنوان اولی حرام هست. خب حالا این نظر آقای بهجت اینه که این حرام هست، بحث دیگری. اگر این سیدی هایی که در کشورهای خارجی تولید میشه صاحبانش افراد محترم المال باشن، فرق نمی کنه. حتی کشورهای اسلامی تولید کردن این سیدی ها رو، روانه و ایران کردن، یکی میاد قفلان را می شکنه و تکثیر می کنه. اگر اضرار به من یحرم الاضرار به باشد، خب این جائز نیست. حالا خارجن
خارج
ما معتقدیم که فرقی بین کافر و مسلم نیست و اصل در کفار هم این است که محترم المالند، مگر در جنگ با مسلمین شرکت کنند یا امام مسلمین تشخیص بدهد که باید با این کفار جنگید، اما در شرایط عادی اضرار مالی به اونها هم حرام است. اما مشهور کفار رو میگن محترم المال نیستن. آقای سیستانی میفرمان اگر شما ویزا بگیرید برید به یک کشور غیر اسلامی، شرط ضمن العقد بستید که به اموال اونها متعرض نمیشید مگر طبق قانون، و اگر طبق قانون جرم باشد تعرض به اموال اونها و تکثیر غیر مجاز سیدی اونها، ایشان هم به عنوان شرط ضمن العقد برای کسانی که ویزا گرفتن و به کشور اونها رفتن ایشون هم جایز نمیدونه. ولیکن مشهور میگوین بالاسلام حقنت دما که در روایت داریم، یا بالاسلام حرم مالو، اسلام است که سبب احترام خون و احترام مال هست. خب این بحثی است که ما در کتاب خمس مطرح کردیم و اشکال کردیم در این نظر مشهور، و البته اختصاص به ما هم ندارد. مرحوم آقای حائری در کتاب الخمس ایشان هم اشکال میکنه در عدم احترام اموال کفار، چون عرفاً تضییع مال اونها ظلم است و عموم تحریم ظلم شامل آن می شود، و این ادله‌ای که ذکر شده بر این که احترام ندارد مال کفار، به نظر ما این ادله ضعیف هست. عمده این ادله، شما مثل این که ما رو میخواید بکشونید به این بحث ها، عمده این ادله یکی در مورد حقن دم بالاسلام حقنت دما که گفته میشه که اسلام موجب احترام جان مسلمان است. مفهومش اینه که کافر حقن دم ندارد، که ما جواب دادیم گفتیم قبول داریم کافر محقون و دم نیست، یعنی دمش محفوظ نیست، اما معنایش این نیست که یجوز لکل احد ان یقتل الکافر، یعنی از طریق جهاد ابتدایی ولی امر مسلمین میتواند اعلان جهاد بکند با کفار، و همین مقدار کافی است که بگیم خون کافر محقون نیست. مثل این اینه که شما میگید این پول در تاقچه که میذاری محفوظ نیست، یعنی ممکن است اتفاق بیفتد و این پول دزدیده بشه، بگذار در گاو صندوق تا محفوظ باشد. میگه اسلام سبب حفظ دم میشود، یعنی خون کافر محفوظ نیست، تضمین نشده از حفظ خون کافر. خب نه، همین مقدار که ولی امر مسلمین اعلان جهاد ابتدایی بکند و در جهاد ابتدایی کافر آسیب می‌بیند مگر مسلمان بشود، کافی است که بگیم که خون کافر محکوم نیست، بل اسلام و حقنت دماغ. اگر گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا خونش محفوظ میمونه. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اما تا مسلمان نیست، تا مسلمان نشده خونش محفوظ نیست. نه اینکه یجوز لكل عبد ان یقتله. علاوه در روایات، علاوه در روایات فرمودن پیر در جنگ لا تقتل شیوخ و صبیان و نساء، کودکان رو نکشید، پیران رو نکشید، زنان رو نکشید. اینطور نیست که کفار مطلقا کشتنشان جائز باشد. نخیر، چرا عجب به اینجا رسید؟ چون نهی تنزیهی حرام است کشتن زنان یا کودکان یا فرزندان کفار. اونهایی را میکشند که خوف این هست که خطر برای مسلمین ایجاد کنند. اما کودکان، زنان، پیران در پیامبر فرمود اینها رو نکشید. اینم این نکته رو در نظر داشته باشید. نکته دیگر، حالا گیرم کشتن کافر حلال، چه اولویتیه بگیم پس دزدیدن مالش هم حلال؟ شاید اسلام میخواهد مسلمین متهم به دزدی نشوند. یک وقت جان یک کافر رو میگیریم تا زمین از لوث وجود کافر پاک بشه، خب، اما نه، کافر زنده است، ما دل دزدی بکنیم پول او رو بگیریم، خب شاید اسلام اجازه نداده. عمومات هم که میگه ظلم حرام است. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. نفرمود فی مال المسلم، توی روایت معتبرم هست، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. موثقه سماع میگه که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. اون که مفهوم نداره، مثبت دیگه. خب روایت دیگر که معتبره هست، معتبره اسدی، میگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. اطلاق داره، شامل کافر هم میشه. پس این بالاسلام حقنت الدماء دلیل نیست که مال کفار محترم نیست. گرفتن مال کفار قهرن، غصبن، سرقتن به نظر ما جائز نیست، مگر طبق قانون اونها مجاز باشه. که خب اگر قانون اونها مجاز بدونه، بر اساس قاعده الزام میشه اموال اونها رو گرفت. اما بیاییم دزدی کنیم، مثل کاری که احیانا می کردن و مسلمین رو متهم کرده بودن به اینکه اینها دزدن، بعد مجبور بشن فقهای ما به عنوان ثانوی بگن حرام است، چون آبروی مسلمین در خطر است. نه، ما به نظرمون ولو خلاف مشهور حرف میزنیم، اما به نظر ما میرسد که اصل اولی حرمت اخذ مال کفار هست، لکونه ظلما عرفا، ولذا در بله در مورد کشتن کافر بر فرض جایز باشد. ما که نگفتیم در جایز است، ما گفتیم امام مسلمین میتواند اعلان جنگ بکند و اونها را بکشد تا مسلمان بشوند بعد از رعایت مصلحت و مشورت با اهل خبره. اما در ما که قبول نکردیم کشتن کفار حلال است، میگیم اگر بگید بل اسلام و حقنت دما دلیل بر جواز قتل کافر است، میگیم چه اولویتی است که بگیم یجوز و قتلو فیجوز و نهب و مانه؟ مگر قتل کسی که زنای به عنف می کند، زنای با محارم می کند، مگر قتل او واجب نیست؟ ولیکن نهب اموال او حرام هست، جواز قتل مسابق نیست با جواز نهب مال. خب حالا اجازه بدیم پس بل اسلام حقنت دما دلیل بر این نیست که مال کفار احترام ندارد. میمونه روایت صحیحه در کتاب نکاح وسائل الشیعه اینه که بما یکون الرجل مسلما و بما یحرم ماله، قال بالاسلام اذا ظهر یا اذا ازهر. به نظرم صحیحه عبدالله ابن سنان هست. این روایت ازهر هست از بل اسلام و حقنت دما، چون سائل میگه به ما یکون الرجل مسلما و به ما یحرم ماله. خب گفته می شود که در ارتکاز سائل این بود که مال کافر احترام ندارد، چون گفت چگونه انسان مسلم می شود و مالش محترم می شود؟ حضرت فرمود بالاسلام اذا ظهر. ما این صحیحه ولو قبول داریم که دلالتش ازهر هست، اما دو جواب دادیم. جواب اول اینه که گفتیم این روایت در مقام بیان این حکم نبود، این حکم مفروغن ان گرفته شد نزد سائل، اما شرایط آن چیز بیان نشد. میگه چگونه انسان مسلم می شود، اسلامی که موجب احترام مال است؟ حضرت فرمود که همین که شهادتین را اظهار بکند. خب اما در مقام بیان این که کدوم کافر احترام مال دارد و کدوم کافر احترام مال ندارد که نبود، سوال نکرد هل یکون مال کافر محترما ام لا. گفت اون اسلامی که اون چیزی که موجب اسلام است و موجب احترام مال است اونو برای من توضیح بدید. اما ببینید کلام در این است که یعنی کافر فل جمله احترام مال ندارد، در مقام بیان که نبود. اگر در مقام بیان اون حکم بود، خب چون مفروغن یعنی یک چیزی مفروغن ان گرفته شد، مثل این که میگه اصاب توبی دمون فنسیتو ان اغسله فسلیتو فی، حضرت بفرماد تقسل او و توحید. این در مقام بیان این نیست که هر خونی نجس است، مفروغن هم گرفته که به لباس من خون خورد، نماز خوندم بعد یادم آمد. این سوال از حیث آخری میکنه، جواب میدن که تقسل او و توحید، اما خون مطلقا نجس است، حتی خون تخم ما در مقام بیان او نیست. این در مقام بیان اون چیزی است که سبب میشه انسان از حد عدم احترام مال بره به حد احترام مال. حالا کیفیت عدم احترام مال و شرایط عدم احترام مال چیه؟ او رو که بیان نکرده که.
حد عدم احترام مال وارد حد احترام میشه.
اما شرایط عدم احترام مال چیست و شرایط احترام مال چیست؟ اون رو به آن نکرده، فقط گفته اونی که موجب میشه از اون حکم به این حکم منتقل بشه اسلام است نه ایمان. به من یکون الرجل مسلمن، سوال از اینه که اسلام به چیست؟ آیا اسلام به صرف اظهار است یا ایمانم لازم است؟ اینجوری سوال اینه، به من یکون الرجل مسلمن، یعنی حل سوال در اون جو اون زمان این بود که اسلام آیا مشروط است به ایمان در قلب و یا اجتناب از کبائر؟ چون معتزله میگفتن کسی که مرتکب کبائر بشود مسلم نیست، یا اشکالی بود که کسی که منافق است و یا اقرار به قلب ندارد این مسلم نیست. سوال اینه که اسلام به چیست؟ آیا اسلام چه موجب احترام مال می شود؟ به این است که انسان صرفاً شهادتین رو بگه یا شرایط دیگری دارد؟ امام می فرماید نه، همین که اسلام شهادتین رو بگه کافیست برای اسلام، اسلامی که موضوع این احکام است. به ما یکون الرجل مسلمن و به ما یحرم ماله قال بالاسلام اذا ازهر، که همین که بگه من مسلمم حالا در باطن منافق است باشد، مرتکب کبائر است باشد، اعتراف بالقلب ندارد باشد، اما شرایط عدم احترام مال در کافر چیست؟ مطلقا کافر غیر محترم المال یا نه به شرطها و شروطها کافر غیر محترم المال؟ یعنی به اذن حاکم مسلمین می شود مال کافر را گرفت، شاید گرفتن مال کافر مشروط است به اذن حاکم مسلمین. اصلا نخه، در مقام ضابطه اینه که در اسلام هیچ چیز معتبر نیست مگر اظهار شهادتین. نگفت اما در مقام احکام عدم احترام مال کافر نبود، شاید مال کافر در صورتی محترم نیست که ولی امر مسلمین تشخیص بدهد و اذن بدهد در نهب اموال کفار، و الا هر کسی نمیتواند برود و اموال کفار را نهب و سرقت بکند. چه میدانیم اگه اطلاق داشت این روایت در مقام بیان بود به اطلاقش ممکن بود توسط کنیم، اما در مقام بیان نیست. این بله، این یک اشکال. اشکال دومی که ما می کردیم به این صحیحه که به من یکون الرجل مسلمن و به من یحرم مالو، می گفتیم که اگر یک اطلاقی خلاف مرتکز عقلایی باشد، ارتکاز عقلا میاد این اطلاق رو تغییر میدن. مثلا بیان بگن شهادت دو نفر عادل مقبوله، اطلاق شامل کسی میشه که حافظه‌اش را از دست داده، حافظه‌اش ضعیفه ولی آدم عادلیه. ولی ارتکاز عقلا میگه نه، اسلام که اومد گفت شهادت دو نفر عادل مسموع است، نمیخواد شهادت دو نفر عادل غیر ضابط را حجت بکنه. ارتکاز عقلا برای که شهادت غیر ضابط حجت نیست، این ارتکاز عقلا موجب انصراف اطلاق حجیت شهادت عدلین میشه. اطلاق اگر خلاف ارتکاز عقلا بود، این ارتکاز عقلا میاد اون اطلاق رو تغییر میزنه. حالا من نمیخوام مطلب آی صدر رو بگم چون خودمون اشکال کردیم در جای خودش، ولی آی صدر که حتی ادعا میکنه اگر یک خبر صحیح و سند هم بود، با یک خبر صحیح و سند نمیشود ارتکاز عقلا را رد کرد، چون باید بین رادع و مردوق تناسب باشه. ائمه ای که برای شکستن قیاس این همه روایت بیان فرمودن، روایات متعدد که قیاس باطله، چون با یک روایت نمیشه قیاس را که شکل گرفته بود در فقه اهل سنت این رو شکست، باید بیش از یک حدیث بگوید. ایشون در بحث حجیت خبر ثقه میگه که اگر یک حدیثی گفت خبر ثقه اعتبار ندارد، در موضوعات خبر ثقه اعتبار ندارد. ایشون میگه که به نظر ما این قبول نیست، چون با یک حدیث ولو صحیح السند تناسب ندارد ارتکاز عقلا را ما بشکنیم. حالا ما این ولذا میگه کشف میکنیم که ارتکاز عقلا رد نشده، چون این مقدار از رادع کافی نیست، رادع دیگری هم که نداریم. ما اشکال کردیم به ایشون در کجا رد میکنم، ما به ایشون اشکال کردیم که نه، خبر صحیح و سند مخصوصا اگر مطابق با مشهور هم بشود این صلاحیت رادعیت دارد، اما اون کبرا که اطلاق مخالف ارتکاز، این صلاحیت رد از ارتکاز رو نداره. حالا ما که هنوز چیزی نگفتیم راجع به این حدیث، الان میخوام بگم این که بیاین کفاری را که عملا در جنگ با مسلمین نیستن و نه جنگ بالفعل دارن با مسلمین و نه مقاصه نوعیه اقتضا می کند که اموال اونها رو بگیریم، ببینید برخی از کفار جنگ بالفعل داشتن با مسلمین مثل مشرکین عرب، برخی از کفار اموال مسلمین رو غارت می کردن، ولذا اسلام از باب مقاصه نوعیه شاید از باب مقاصه نوعیه اجازه داد که مسلمین هم بروند اموال کفار رو بدزدن، شبیه اون چه که در باب زنانه که از زنان کفار که در سوره مجادله از ظاهرن که زنان کفار رو که می آمدن به بلاد مسلمین، مسلمین اونها رو میگرفتن و پس نمیدادن. عرض کرد خدمتتون که خب این از باب مقاصه نوعیه بوده، چون زنان مسلمین هم اگر دست مشرکین میگرفتن اونها پس نمیدادن، آزاد نمیکردن. پس جایی که حرب بالفعل است یا مقاصه نوعیه است، پس کنید اسرائیل هر کجا که دستش برسه اموال مسلمین رو غارت میکنه. خب مسلمین هم هر کجا دستشون برسه اموال اسرائیل رو غارت میکنن، هیچ اشکالی نداره. این مقاصه، مقاصه نوعیت. و این اندل در ارتکاز عقلایی هم در زمان شارع که بوده و ارتکاز عقلا معلوم نیست اینو الان هم ظلم بدونه. اما جایی که نه، فرض کنید کشور ارمنستان نه جنگی دارد با مردم ایران، نه جنگ بالفعل و نه اموال مسلمین را غارت می کند. حالا یک آقایی بره ارمنستان، سعیم کنه بدون ویزا بره که مشکل شرط ضمن العقد رو پیدا نکنه، بعد بره و اونجا اموال ارمنی ها رو اختلاف کنه، دزدی کنه و بیاد. خب این خلاف مرتکز عقلات. عقلا عالم تقبیح میکنن، حتی مسلمین هم تقبیح میکنن. و با اطلاق به ما یکون رجل مسلمن و به ما یحرم مالو، بخواییم این کار ظلم عقلایی را که ارتکاز عامه عقلایی را تقبیح میکنه تجویز کنیم. میشه اطلاق در خلاف یک ارتکاز، و ما اطلاقی که خلاف ارتکاز باشه معتقدیم که اطلاقش منعقد نمیشود. این خلاصه این بحث که اضرار به کفاری که در حال جنگ با مسلمین نیستن. اگر از اسرائیل سیدی آمد اینجا، اضرار به مردم اسرائیل بلا مانع از باب حرب بالفعل یا مقاصه نوعیه. دیگه وارد بحث سیاسی وارد نکنید، چه میدونم چی آمریکا. اما حالا ما قدر متعقلها رو میگیم، اما حالا مردم ارمنستان بره یک شخصی، یه وقت حاکم مسلمین اعلان جهاد ابتدایی میکنه، الان که خب مصلحت نیست در جهاد ابتدایی، ولی اگر مصلحت بود یا اعلان جهاد ابتدایی کرد، بله اصلا جنگ با اونها حلال، در جنگ غنیمت گرفتن از اموال اونها حلال. همه انسانهای عادی از مسلمین برن اونجا طبق این فتوای شما، که من نمیخوام عرض دارد خدمتون که تبلیغاتی برخورد کنم، ولی میگم نتیجه فتوای شما اینه که طرف میره در ارمنستان اون مرد ارمنی رو میکشه، دخترش رو هم به کنیزی میگیره، تمام اموالش رو هم تو ساک تو چمدون میگذاره و میاد اینجا. ما هم باید بهش بگیم تقبل الله. من میگم این خلاف مرتکز عقلایی هست و دلیلی هم به او وافی نیست. و اگر دلیل قطعی داشتیم علی الرأس و العین، ما در مقابل احادیث اهل بیت باید تسلیم باشیم. اگر من اشکال میکنم در تمامیت دلالت این روایات اشکال هست، در این حال همونطور که آیه حائری احتیاط کردن، ما میگیم ولی مسئله اشکالون. این خلاصه ای از این بحث که آیین ناخواسته ما رو به این بحث کشوندن. برگردیم فردا انشاءالله به بحث فرقه.